ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. هواپیمای مسافر برای تهران یاسوج در منطقه سمیروم از جنوب اصفهان سقوط کرد. آیت الله علی خامنه ای میگوید انتقادهای مردم از حکومت و شخص او به معنای مخالفت با اصل جمهوری اسلامی نیست. بنیامین نتانیاهو میگوید اگر نیاز باشد کشورش علیه ایران اقدام خواهد کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. هواپیمای مسافربری تهران یاسوج متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان صبح یکشنبه در مناطق کوهستانی سمیروم در جنوب اصفهان سقوط کرد و تمام 66 سرنشین آن جان باختند. به گفته محمد تقی طباطبایی مدیر روابط عمومی شرکت آسمان 60 تن از سرنشینان این هواپیما مسافر، 4 نفر خدمه و 2 تن نیز از ماموران امنیت پرواز بودند. این هواپیما با شماره پرواز 3704 یک فروند هواپیمای ATR-72 بوده است. گزارش حاکی است که به دلیل شرایط نامناسب جوی دسترسی به محل سقوط هواپیما با دشواری همراه شده است. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی این منطقه در حال حاضر با بادهای شدید و ابرهای متراکم روبروست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با صدور دستوری عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را مسئول ستاد رسیدگی به این حادثه و تهیه گزارش علت سقوط کرده است. شرکت ATR یک شرکت فرانسوی ایتالیایی است که هواپیماهای مسافر برای کوچک برای پروازهای کوتاه تولید می‌کند. سقوط این هواپیما در روز یک شنبه مرگبارترین حادثه هوایی در ایران طی 7 سال گذشته محسوب می‌شود. پیش از ادامه خبرها بشنویم پیام‌های چند نفر از شنوندگانمون رو که همکارانم انتخاب کردن برای این لحظه.
در حالی که هنوز هیچ امدادگری به محل سقوط هواپیما نرسیده، چطور پس اعلام میشه هر 66 نفر مسافر هواپیما کشته شدن؟
سقوط هواپیمای مسافربری آسمان در نزدیکی سمیروم که بیش از 60 نفر کشته داده را به هموطنان عزیز و بازماندگان گرامی این حادثه تلخ تسلیت عرض می‌کنم. پرسش بنده این هست که من نمی‌دونم دولت ایران که میگه من پول ندارم چطور به حسن رسول الله پول داره که میلیون ها بلکه صدها میلیون دلار پول بده، ولی برای مردم خودش پول نداره که بره هواپیمای درست حسابی بخره؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ادامه خبرها. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که انتقادهای مردم فقط از دولت، مجلس و قوه قضاییه نیست و از شخص او نیز انتقاداتی وجود دارد، اما این انتقادها به معنای مخالفت با نظام جمهوری اسلامی نیست. در جریان اعتراض‌های سراسری اخیر در ده‌ها شهر ایران شعارهای علیه آیت الله خامنه ای و همچنین کلیت نظام جمهوری اسلامی سر داده شد. اما آقای خامنه ای میگوید که ملت ایران بین آنچه او نظام انقلابی امت و امامت خواند و تشکیلات دیوان سالاری تفکیک قائل میشوند. او گفت که مردم به رغم انتقادات از اصل نظامی که به وسیله انقلاب به وجود آمده است با همه وجود دفاع میکنند. مخالفان جمهوری اسلامی میگویند که در این نظام آزادی فعالیت سیاسی و آزادی بیان و عقیده وجود ندارد. به تازگی 15 فعال سیاسی و مدنی، وکیل و فیلمساز خواستار برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گذار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شدند. در ادامه واکنش‌ها به پیشنهاد هفته پیش حسن روحانی برای برگزاری همه پرسی در موارد مورد اختلاف نهادهای حکومتی، لیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی این پیشنهاد را قانونی توصیف کرد. رویا ملکی گفتگو کرده با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی، و از او پرسیده در شرایط کنونی حسن روحانی چرا و با چه هدفی پیشنهاد برگزاری همه پرسی را مطرح کرده است. مجتبی واحدی:
به همون دلیلی که ایشون در ایام انتخابات دو بار گفتش که باید حسن رو برداریم، دو بار جمع مردم تبریز گفت رأی بدید تا صدا و سیما رو از من پس بگیریم، گفت دولت تفنگدار رو میخوام جلوشو بگیریم، به همون دلایل هم الان رفراندوم مطرح کرده. کسی از من بپرسه، همون میگم خودشون باید بگیم. اما واقعیتش اینه که به نظر میرسه آقای روحانی نگاه ابزاریش به مردم روز به روز داره واضح تر میشه. در ایام انتخابات برای جلب رأی مردم یه سری حرف میزنه، الان هم به نظر میرسه ایشون مایله که از فشار افکار عمومی برای حل مشکلات خودش در داخل حاکمیت، نه برای حل مشکلات مردم. مشخصا مگر در مورد کی میخواد رفراندوم برگزار کنه، خود ایشون به خوبی میدونه با توجه به اینکه یکی از مؤثرترین افراد در تصویب نظارت استفسواری در مجلس چهارم خود ایشون بوده، نایب رئیس اون مجلس بوده، از عوامل مؤثرش بوده، و بعد از اون میدونه که شورای نگهبان نظارت استفسواری رو مستند به تفسیر خودش از قانون اساسی میدونه، نه از مصوبه مجلس که بخوان با رفراندوم حلش بکنن یا قانون جدید تصویب بکنن. به نظر میسته ایشون بیشتر مایله که یک نوع فشار افکارونی ایجاد کنه برای حل مشکلات خودش در داخل حاکمیت، و نمیدونم حالا اصلا ایشون چه چیز رو میخواد به رفراندوم بگذاره چون مشخص نکرده. و نکته دیگه این که نگاه ایشون به رفراندوم مشخصه با نگاه اکثر مردم تفاوت داره. کسی که میگه اگر امروز رفراندوم برگزار بشه 98% مردم به جمهوری اسلامی رأی میدن، مشخصا میشه ادعا کرد که نگاه ایشون به حکومت، به رفراندوم، به خواسته های مردم با اون چیزی که در بین اکثریت مردم جریان داره کاملا متفاوته.
این پیشنهاد مخالفت‌ها و موافقان زیادی داشت. دلیل مخالفت‌ها با برگزاری این رفراندوم رو می‌خوام از نگاه شما بدونیم.
خب اگر رفراندوم باب بشه بعد توقعات ایجاد میشه. یک بار جلوش رو می‌گیرن. این چیزی که آقای جنتی یک بار گفت و گفت و بذار سر صدا ها رو بکنم، ما رد صلاحیت می‌کنم، یک بار سر صدا می‌کنم تموم میشه و کم کم جا میفته. اگر بخوان باب رفراندوم رو باز بکنن به هر موضوعی، اگرچه من اصلا خوشبین نیستم که اگر رفراندوم هم برگزار بشه بر سر موضوعی بشه که حل مشکلات مردم رو در پی داره، اما به هر حال اگر باب رفراندوم باز بشه ممکنه فردا که اصلا دیگه بیان مطرح کنن و فشار افکارمون زیاد بشه، به همین جد اصلا جلوشو میگیرن. و بعدم عرض میکنم مواردی که در ذهن بسیار از افراد برای رفراندوم هست در قالب نظام جمهوری اسلامی مواردی هستش که شورای نگهبان اونها رو مستند به تفسیر خودش از شورای نگهبان یا دستور رهبر میدونه. مثلا در موضوع انتخابات احراز صلاحیت که یک چیز کاملا غیر قانونی هست و غیر حقوقی، با دستور آقای خامنه‌ای رسما تا حداقل در 3 سخنرانی گفته باید احراز هویت انجام بشه. به همین جهت اصلا رفراندومی که دارم مطرح میکنم مشخص نیست به نتیجه برای مردم برسه یا نرسه، که من معتقدم نمیرسه.
اصلا تا چه حد امکان داره که این همه پرسی برگزار بشه و چقدر میشه به برگزاری سالم و بی‌طرفانه اون اطمینان داشت؟
بر اساس تفسیری که شورای نگهبان داره هر مصوبه مجلس، چه قانون، چه تفسیر قوانین قبلی و چه رفراندوم، جزء مصوبات مجلس تلقی میشه و باید شورای نگهبان تایید بکنه. یقینا شورای نگهبان در مواردی که عرض می‌کنم در حوزه اختیارات خودش میدونه، در حوزه اختیارات رهبری، به هیچ وجه اون رو تایید نخواهد کرد، به همین جهت به قانون تبدیل نمیشه که اصلا بخواد رفراندوم برگزار بشه.
گفتگوی مجتبی واحدی بود با همکارم رویا ملکی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه ایران را بزرگترین تهدید جهان خواند و گفت اگر نیاز باشد کشورش علیه تهران اقدام خواهد کرد. به گزارش رویترز آقای نتانیاهو که در روز پایانی کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می گفت، تکه آهنی در دست داشت که می گفت متعلق به یک پهپاد ایرانی است. آقای نتانیاهو گفت این پهپاد بعد از تجاوز به حریم هوایی اسرائیل سرنگون شده است. بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل اجازه نمی‌دهد که رژیم ایران طناب دار ترور دور گردن ما بیندازد. روز 21 بهمن اسرائیل اعلام کرد که یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است. در فاصله کوتاهی یک فروند جنگنده اسرائیلی هم در سوریه سرنگون شد. این اتفاقات بر تنش میان دو کشور افزود. یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی میگوید تهران بایستی هزینه‌هایی که در سوریه کرده را از طریق نفت و گاز و معادن فسفات این کشور به گفته او به ایران برگرداند. خبرگزاری بلومبرگ سال 94 بر اساس برآوردها و تحقیقات اعلام کرده بود تهران سالانه 6 میلیارد دلار هزینه حکومت بشار اسد می‌کند. فرینه عاصمی گزارش می‌دهد.
یحیی رحیم صفوی مشاور عالی آیت الله خامنه ای و دستیار ویژه او در امور نظامی روز شنبه در یک سخنرانی گفت که بازسازی سوریه چندین سال طول خواهد کشید و دست کم به 300 تا 400 میلیارد دلار نیاز دارد. آقای رحیم صفوی همچنین گفت ایران باید هزینه هایی که در سوریه کرده را به کشور برگرداند و سوری ها این آمادگی را دارند که از نفت، گاز و معادن فسفات سوریه این هزینه ها را به ایران بازگردانند. خبرگزاری بلومبرگ سال 94 بر اساس برآوردها و تحقیقاتش اعلام کرده بود که تهران سالانه 6 میلیارد دلار هزینه حکومت بشار اسد می‌کند. ایران همواره حضور نظامی خود در کشورهای منطقه را مستشاری نامیده و ارسال سلاح به گروه‌های تحت حمایتش را تکذیب کرده است. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا و تحلیلگر مسائل بین‌الملل می‌گوید ایران در 7 سال اخیر برای نگهداری بشار اسد در سوریه خرج زیادی کرده و مقداری از این پول را می‌خواهد در دوران بازسازی سوریه به دست بیاورد.
دو تا مسئله مهم به نظر من ایران باهاش روبرو هست. یکی این که ما می‌دونیم که ایران از لحاظ نظامی در سوریه رول خیلی مهمی رو در رابطه با جنگ داخلی داشته. و ما می‌دونیم که اسرائیل هم یه خط قرمز کشیده برای ایران. یعنی اینکه این خط قرمز اینه که اگر قرار بشه یک جبهه جدیدی ایران در سوریه درست بکنه، اسرائیل اینو قبول نخواهد کرد. مسئله دوم اینه که ایران میتونه در بازسازی سوریه شرکت بکنه. البته سوال اینه که آیا ایران میخواد بیشتر روی مسئله نظامی خودش تو سوریه فوکس داشته باشه، اهمیت بده، یا اینکه میخواد مسئله اقتصادی رو. اگر قرار بشه که بیشتر رو مسئله نظامی باشه، من به نظرم خیلی مشکل خواهد بود که به ایران اجازه بدن در بازسازی سوریه شرکت کنه.
روز شنبه هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، هم در کنفرانس امنیتی مونیخ ایران را متهم کرد که شبکه‌های نیابتی قدرتمندی در سوریه، عراق و یمن ایجاد و مسلح کرده است که می‌توانند علیه حکومت‌های این کشورها وارد عمل شوند.
اکنون زمان آن فرا رسیده که به موارد نقض جدی توافق هسته‌ای ایران رسیدگی و با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده این کشور مقابله شود، از جمله توسعه و گسترش موشک‌هایش و حمایتش از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیانی که آتش درگیری‌های ویرانگر را در سراسر خاورمیانه بزرگ می‌افروزند.
مقام‌های آمریکایی پیش از این هم از اقدامات به گفته آنها مخرب و بی‌ثبات کننده ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده بودند. روز جمعه هم ترسا می، نخست وزیر بریتانیا، در دیدار با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، تأکید کرد که این دو کشور با نگرانی‌های آمریکا در این زمینه همراه هستند. خبرگزاری رویترز بیشتر گزارش داده بود که از سال 2013 به این طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی چند خط اعتباری به ارزش 5 میلیارد و 600 میلیون دلار در اختیار همتای سوریه خود قرار داده که عمدتاً برای واردات نفت ایران از سوی حکومت دمشق مورد استفاده قرار می‌گیرد. یحیی رحیم صفوی، مشاور آیت الله خامنه ای، روز شنبه همچنین با اشاره به قرارداد 49 ساله روسیه با سوریه گفت که ایران هم می‌تواند با دولت سوریه قرارداد طولانی مدت سیاسی و اقتصادی داشته باشد و هزینه‌هایی که کرده است را بازگرداند. محسن میلانی در پاسخ به این سوال که آیا این گفته‌ها می‌تواند نشانه آغاز رقابت میان ایران و روسیه باشد میگوید
یه مقداری مسلماً تمام کشورها در سطح جهانی با هم دیگه رقابت دارن، حتی متحدین آمریکا، اروپایی هم در آمریکا یه مقداری رقابت دارن. بنابراین مسئله رقابت ایران و روسیه چیز مهمی نیست. مسئله مهم اینه که روسیه میتونه اینطور قراردادها ببنده با سوریه به خاطر اینکه رابطه بسیار بسیار نزدیکی با اسرائیل داره، ولی جمهوری اسلامی این رابطه رو با اسرائیل نداره و بنابراین نمیتونه اون کاری که روسیه کرده در سوریه رو انجام بده. اسرائیلی ها و آمریکایی ها مخالفت با این خواهند کرد. بنابراین مسائلی که ایران با شروع به روه خیلی مشکل‌تر از مسائلی که روسیه هست.
بر اساس قرارداد نظامی که در سال 2017 میلادی سال گذشته میان دمشق و مسکو امضا شده، به روسیه این امکان داده می شود که 11 ناو جنگی از جمله ناوهای اتمی را به مدت 49 سال در ترتوس در سوریه مستقر کند.
فرین عاصمی گزارش می داد. و اما خبرگزاری رویترز میگوید بریتانیا، آمریکا و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را در شورای امنیت تهیه کردند که در آن ایران به دلیل عدم جلوگیری از ارسال موشک‌های بالستیک به یمن محکوم شده است. به نوشته این خبرگزاری، در این قطعنامه همچنین تحریم‌های یمن به مدت یک سال دیگر تمدید خواهد شد. به گزارش رویترز، قطعنامه جدید شورای امنیت باید تا روز 26 فوریه 7 اسفند در این شورا به رأی گذاشته شود و پیش‌بینی می‌شود این قطعنامه با مخالفت روسیه روبرو شود. میرسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 15:15 هستیم. سپاسگزارم که با من مرشاد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.
Yeah. Les étincelles deviennent des flammes, les petites filles deviennent des femmes. Ce que tu crois être l'amour, c'est un brasier et rien de plus. Nos déchirures, nos déchéants font penser qu'elles ont de l'importance. Mais demain renaîtra le jour, comme si nous n'avions pas vécu. Que tu m'aimes, fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne ce qu'il a donné.
پروژکتور
فیلم های آوا و هنوز نه به جشنواره پورتلند راه یافتند. در 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم پورتلند که از 26 بهمن تا 10 اسفند در آمریکا برگزار می شود، فیلم های آوا ساخته صدف فروغی محصول ایران، کانادا، قطر و هنوز نه ساخته آریان وزیر دفتری از ایران به نمایش در می آیند. در این جشنواره همچنین فیلم‌های دلربا ساخته میلاد علمی محصول سوئد، دانمارک، فرانسه، تهران تابو ساخته علی سوزنده محصول اتریش و آلمان در کنار فیلم 24 فریم ساخته عباس کیارستمی نیز حضور خواهند داشت. جشنواره بین‌المللی فیلم پورتلند سازمانی غیر انتفاعی است که برای حمایت از فیلمسازان هنرمند و ترغیب تماشاگران سینما با تکیه بر داستانگویی، ایده پردازی، استفاده از مهارت و فناوری تأسیس شده و امسال 41مین دوره فعالیت خود را برگزار می‌کند.
خستم از این حال خرابم، مثل همیشه بیقرارم، به جز یه ساعت فکر راحت، حسرت هیچی رو ندارم. خم میشه هر کوهی که یک آن خودشو جای من بذاره، سخته یه روز کسی بفهمه هیچگی رو جز خودش نداره، هیچگی رو جز خودش نداره. جنگم چه نجنگم، کل این بازی رو باختم، چه بمونم چه نمونم، از خودم خاطر ساختم، از خودم خاطر ساختم. من که نگفتم و گفتم تو ترانه های سادم، چه بخونم چه نخونم، خودم رو یاد تو دادم، خودم رو یاد تو دادم. جوونی من گذشت دیگه چیزی نمونده که حروم شد شبیه شمی نیمه جون سوختنم و کسی ندید فقط میخواستن که بتابم یه عمر حواسم به همه بود و ولی بیدغدغه گذشتن از حال خرابم من چه به جنگم چه نجنگم چه بمونم چه نمونم کل این بازی رو باختم من چه به جنگم چه نجنگم کل این بازی رو باختم چه بمونم چه نمونم از خودم خاطر ساختم از خودم خاطر ساختم من که نگفتم و گفتم تو ترانه های سادم چه بخونم چه نخونم خودم رو یاد تو دادم خودم رو یاد تو دادم
همیشه قسمت تلخ سفر